أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب جمعه هم شب دعاست و هم شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. لذا این دعای شریفی که هر شب با هم زمزمه میکنیم و عرض سلامی که به محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام داریم، امشب هم دعا رو با توجه بیشتر و حضور قلب فزونتری انشاءالله بخوانید و هم در سلام بر حضرت سید الشهدا علیه السلام قصد کنید زیارت شب جمعه اون بزرگوار. انشاءالله که به زودی همه ما شب جمعه موفق بشیم در کنار قبر اون سید مظلومان عالم از نزدیک قبر مطهرش رو زیارت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في حال طويل. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بنورك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض شد که در اذکار واجب نماز و همینطور در اذکاری که مستحب است در جای خاصی از نماز گفته شود، مثل الله اکبر پیش از رکوع، سمع الله لمن حمده بعد از رکوع، الله اکبر در حال ایستاده قبل از حرکت به سوی سجده، الله اکبر بین دو سجده، استغفار بین دو سجده و امثال اینها، در همه این موارد اذکار مستحب و همینطور اذکار واجب بدن باید طمأنینه و آرامش عرفی داشته باشه. و اگر عمدن کسی در حال حرکت ذکر واجب یا ذکر مستحب رو به عنوان ذکر مستحب وارد شده در آن موضع بگوید در حالی که بدنش آرامش نداشته باشه، نمازش باطل میشه. یکی از سروران تذکری رو دادن، یادآوری کردن، من ازشون سپاسگزارم. باید یه استثنایی رو ذکر میکردیم که دیشب فراموش شد و او در مورد دسته. دست استثناست. در طمأنینه بدن دست وجود نداره، یعنی میشود انسان در حالی که دستش رو حرکت میده ذکرم بگه. فقط دست در هنگام سجده باید به همراه سایر اعضای بدن طمأنینه داشته باشه. نمیشه تو سجده کسی دستش رو تکون بده و یا مثلا باز این حالت آرنجش رو باز و بسته کنه در حالی که داره ذکر میگه. اگر بخواد حرکتی انجام بده در سجده یا در رکوع یا در وقتهای دیگه، ذکر رو قطع میکنه و به دنبالش وقتی حرکتش رو انجام داد، جاش رو درست کرد، اون وضعیتی که میخواست رو پیدا کرد، بعد ذکر رو بیان میکنه، ذکر رو میگه. اما در مورد الله اکبرها، چه تکبیرات الاحرام چه الله اکبرهای وسط نماز، حرکت دادن دست مستحبم هست. جاهای دیگه مستحب نیست، کراهتم داره. یعنی من اگر در هنگام خواندن حمد و سوره بخارونم سرم رو، صورتم رو، لباسم رو صاف کنم، اینا کراهت داره، از ثواب نماز کم میکنه. اما در هنگام گفتن الله اکبر حرکت دادن دست مستحبه، واجب نیست. الله اکبر حتی در تکبیرات و احرام اول نماز هم که واجب خود الله اکبر رو بگه، واجب نیست دست رو حرکت بده، اما مستحب هست. و اونطور که فقها فرمودن مطلق حرکت دادن دست مستحبه، یعنی ولو دستش رو یه مقداری بیاره بالا در الله اکبر ثواب داره. اگر بیاره تا حد سینه‌اش، تا اینجا، اینجا بهتره. اگر بیاره تا نزدیک گردنش، تا اینجا موازی گردنش، ثوابش بیشتره. اگه تا نزدیک گوشش، لاله گوشش بیاره، این دیگه بالاترین حد استحبابه. ولی اونطور که خاطرم هست در بعضی از فتاوا هست که بیشتر ببره عقب کراهت داره. روشنه چی میگی؟ اینجوری که بعضی میبرن عقب، این کراهت داره. و بهترین شکل گفتن الله اکبر اینه که وقتی دست ها روی ران هست در تکبیرات الاحرام هنگام شروع نماز یا در تکبیرات الاحرام در تکبیرهای وسط نماز، بهترین وضع اینه که دست شما که روی رانتون هست همزه یا الله رو بگید و با رای الله اکبر دست بیاد نزدیک این لاله گوش، به همین صورتی که الان من به شما نشون میدم الله اکبر. این بهترین شکله در تکبیرات الاحرام. تذکر میدم برای بار چندم، چون اینو خیلی بد و افراد متوجه میشن، تجربه من اینه، فکر میکنن اینی که میگیم یعنی واجبه. این واجب نیست، خود الله اکبر واجبه. حرکت دادن دست مستحبه و این شکلی که گفتیم بر حسب فتوای فقها بالاترین حد استحباب در تکبیر اول نماز یا تکبیرات وسط نمازه. اما اگر کسی دستش را هیچ تکون نده در تکبیرهای نماز، به صحت نمازش لطمه ای وارد نمیشه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده ماجده امام زمان حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره. بیش از همه چیز بر شما از دو امر نگران و ترسناکم. یکی این که شما از خواسته های دلتون پیروی کنید، هرچی دلتون میخواد پی اونو بگیرید. دوم این که آرزوتون رو دراز کنید، چون تبعیت از هوای نفس مانع از حق میشود، یا مانع از دیدن حق یا پذیرش حق، و آرزوی دراز هم منشأ می شود که آخرت را فراموش کنه. خب راجع به طول عمل و درازی آرزو یه دو شبی بود عرایزی رو عرض می کردیم. یه خطبه در نهج البلاغه از خطبه نسبتاً کوتاهی است. این خطبه که اوائل نهج البلاغه هم نقل شده، خطبه ایست که وقتی مرحوم سید شریف سید رضی رضوان الله تعالی علیه گردآورنده نهج البلاغه ذکر میکنه، میگه اگر یک کلامی بتونه در مردم تأثیر کنه و اینا رو به زهد و بی‌رغبتی در دنیا بکشاند، این کلام بسیار کوتاه ولی فوق العاده پرمغز و عجیب هم کوبنده و مؤثر در بیان حضرت هست. این خطبه رو میخوام امشب بخونم. اما بعد یه نکته ای رو در مورد نهج البلاغه عرض بکنم، خوب بدونند عزیزان، به خصوص آفسرهایی که دانشجوان، دختر خانمایی که بالا هستند دانشجوان، گاهی ممکنه ندانستن این نکته باعث یه اشتباه اونها بشه. مرحوم سید رضی نهج البلاغه نوشته. نهج البلاغه تألیف خود امیرالمومنین که نیست. حضرت خطبی داشته، نامه هایی داشته و کلماتی داشته. مرحوم سید رضی یه ادیب بسیار زبردستی بوده که در میان عرب حتی تا امروز جزء افراد نمره یک در ادبیات عرب محسوب میشه. آراء و نظرات او مورد توجهه. خیلی آدم قویه. ایشون روی ذوق ادبی خودش نهج البلاغه رو نوشته. اسمش هم نهج البلاغه است، یعنی راه بلاغت. بلاغت هم در مقابل فصاحت. فصاحت و بلاغت با هم یه تفاوتی دارن. اگر کسی بیانی بکند که مفهم باشه، خوب بفهمونه و واضح باشه، بهش میگن کلام فصیح. کلام بلیغ اون کلامیه که در عین روشن بودن بسیار زیبا و بجا و خیلی همچین مناسب ادا میشه. اینو میگن بلاغت. آدمای فصیح شاید متعدد باشن، اما آدمایی که بلیغ باشن کمتر پیدا میشن. بلاغت نکته ای بوده که امیرالمومنین علیه السلام در عالم عرب بعد از پیغمبر خدا نمونه نداره. این مورد اذعان همه کسانی است که با ادبیات عرب آشنایی دارن و خود ادبای عرب به این معنا خیلی اذعان قرص و صد درصدی داره. مرحوم سید رضی گشته تو خطب امیرالمومنین و جاهایی که بیشتر حال بلاغت داشته اونا رو انتخاب کرده و آورده. در هر کدامش هم نکته ایست. اگه کسی بخواد اینا رو توضیح هم بده، خودش هر کدامش توضیح میبره که اینجا چی استفاده شده، اونجا چه حضرت چیکار کرده، اونجا چه جوری بیان کرده. خلاصه ما کار ما اینجا این نیست. به همین جهت که بلاغت مورد نظر ایشون بوده، گاهی از یه خطبه حضرت اون نقاطی که بیشتر بلاغت درش به چشم میخوره و شاخصتره، اون نقاط رو برداشته و نقل کرده. لذا گاهی اصل این خطبه رو شما جای دیگه ای میبینید، میبینید یه قبل و بعدی داره. و بوده است مواردی که غفلت شده از ناحیه سید رضی که ایشون تقطیع هایی که کرده ضرر به معنام زده. گاهی تو یکی دو جاش اینجوری بوده. این خطبه ای که میخوام بخونم اینطوری نیست. اونایی که در جریانن من همین فقط اولش رو میگم. اون جایی که لله در بلا و فلان، اون از اون مواردی است که تقطیع کرده مرحوم سید رضی و این از اون مواردی است که به اشتباه می افکند افراد رو که معنای بدی ازش برداشت میکنن. به اصلش که مراجعه میشه، معنیش با قبلش معنای درستی در میاد. اینو سربسته گفتم برای اونایی که در جریانن که قصه چیه. اما این خطبه، این که ایشون از اما بعد شروع کرده، نه این که حضرت خطبه وایساده بخونه و گفته اما بعد. بعد از حمد و ثنای خدا و احتمالاً چیزای دیگه‌ای، حضرت حالا این مطالب رو میخوان بیان کنه. اما بعد، فإن الدنيا أدبرت و آذنت به وداع و إن الآخرة قد أقبلت و أشرفت به طلاع. دنیا پشت کرده و اعلامم کرده که اعلام خدافزیشو کرده خداحافظیشو کرده با تک تک آدم. لذا اگر یه دفعه تموم شد بی خداحافظی دنیا از من فاصله نگرفت، خداحافظیشو کرده بود. اعلام کرده و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به تلان، آخرت اومد و علائمش ظاهر شده. الا و ان اليوم المزمار و غدن السباق و سبقه الجنه. خیلی نکته بلاغتی تو همین سه جمله است. در مسابقات اسب دوانی، اسب رو قبل از آن که بخوان در مسابقه شرکتش بدن، یکی دو روز قبل دیگه به چیزی نمیدن، مگر چیز خیلی اندک که شکم اسب کاملا سبک باشه و بتونه بده. اینا میگن مزمار، مزمار با ذات. خب هر مسابقه اسب دوانی هم یه جایزه ای داره. حضرت فرمود الا و ان الیوم المزمار، امروز روزیه که اسبا رو باید خلصه یونجاشونو کم کرد، غذاشونو کم کرد. و یه اصطلاحی شاید دارن اونایی که تو کار اسبن، اصطلاحش یادم رفته، خلصه یه جور مراقبت از اسبشون میکنه. و غدن از سباق، فردا مسابقه اسب دوانیه. خب جایزه چیه؟ و سبقه تو الجنه، جایزه بهشت. و الغایت و النار، اونایی که بمونن توی مسابقه نرسن به اون نهایت، اونا که بازنده میشن راهی دوزخ. افلا تائب من خطیعته قبل منیته، الا عامل نفسه قبل یوم بعثه. آیا توبه کننده ای نیست قبل از این که مرگش فرا برسه؟ آیا کسی نیست که برای خودش کار کنه قبل از اون روزی که به بیچارگی بیفته؟ کسی نیست اینجور بشه. تو بعضی روایات خاطرم هست، خیلی وقت پیش دیدم، شبهای جمعه، شب جمعه است دیگه، کسانی که از دنیا میرن و هنوز اهل و ایالشون زندن، اینا میان بر فراز دیوار خانهشون، ارواحشون آزادتر میشه، میان اونجا و نگاه میکنن اونها، مانند یه مسکینی که اومده یه چیزی میطلبه و چیزی به ما میده. اونایی که پدراتونو مثل من از دست دادید، شبای جمعه یادشون کن. خدا رحمت کنه پدر آقای مقصودی رو، پدر مادرش رو که سالهای قبل می اومد پیرمرد اینجا روی صندلی می نشست، از دنیا رفتن. اینا دستشون خالی است، نه اینکه هیچی ندارن. هر کی هر چقدر ببره، وقتی میره اون طرف میبینه بازم دستش خالی. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر لو کان لعبد عمل سبعین نبیا لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن. قیامت اگر عمل 70 پیغمبر تو نامه کسی باشه، 70 تا پیغمبر، وقتی با اون صحنه قیامت مواجه میشه، میبینه اینی که آورده ارزش زیادی نسبت به این چیزی که میبینه نداره، تا چه برسه اونی که به جای این چیزا با خودش بار گناه هم آورده، بار گناه هم آورده. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. تو روایات داره اگر قیامت خدا مرگ رو بر نداشته بود و دیگه بنا نبود افراد بمیرن، اگر این چنین نبود اهل قیامت اصلا از شدت حسرت میمرد، از شدت حسرت میمرد. کسی نیست که برای خودش یه کاری بکنه. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. شما توی روزگار آرزو هستین. ما بحثمون سر آرزو بود دیگه. شما تو روزگاری هستین، هر کسی یه آرزوی داری. لا تخلو نفس من عمل. هیچ آدمی نیست که بالاخره یه آرزوی داشته باشه. درازیش مشکل داست. دیشب هم عرض کردم درازی آرزو و برنامه‌ریزی برای کارهای مفید هیچ تنافی نداره، بلکه لازمش اینه. یکی از جوانا که معلوم میشه با خودش رو دروسی نداره، این سوال مال آدمایی که با خودشون رو دروسی ندارن، خیلی صاف و پوسکن اومد گفت من خودم میشناسم. دیشب شما گفتیم به خاطر خدا درس بخونیم. من که تو دانشگاه به خاطر خدا درس نمیخونم. من چرا سر خودم گول بزنم؟ بهش گفتم سر منبر جواب میدم. آقا نیت یه امر اختیاریه. بنده الان تا اینجای منبرم هیچ اخلاص نداشتم، برای خدا نبود، از اینجا به بعد میتونم بکنم. یه چیزی تو ذهنم همچین ولول میخوره، یه خطوراتی میاد تو ذهن من، اینا که مورد امر و نهی نیست، اصلا اختیاری نیست. به شما گفتن باید اخلاص داشته باشید در عملتون. معنی این که اخلاص داشته باشید این نیست که شما وقتی که عملی رو انجام میدید اگه دیگری نگاه کنه خوشتون نیاد. نه، اصلا اختیاریتون نیست، ممکنه کسی نگاه کنه خوشتونم بیاد. مهم اینه که وقتی شما عمل رو انجام میدید در اختیار شماست، هم خود عمل رو در اختیار شماست، هم نیتش، یعنی اونی که قصد میکنی، یعنی من برای خدا انجام میدم، دیگری باشه یا نباشه من انجام میدم. اینجوری نیست که باید یه جایی یه نیتی بیاد تو ذهنمون. نه بابا، باید تهیه کن. اینجوری هم نیست که یه جایی بیرون هست ما باید بریم از جا تهیه کنیم. نه بابا، همینجوری از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. اینجاست. اختیار تا اینجا نبوده، خب اشتباه بوده، از اینجا به بعد چی میتونه باشه؟ از همین این لحظه. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. کسی نیست که واسه خودش بیاد کار بکنه. هر چه کنی به خود کنی. گرچه شعر رو باید خد خون، ولی من اول به خود میخونم تا بیشتر معنی بشه. هر چه کنی به خود کنی، هر چه زنی کو بد کنی، هر چه کنی به خد کنی، هر چه زنی کو بد کنی. اگر کسی بدی هم میکنه به خدا که ضرری نمیرسونه. یا من لا تضره ذنوب و عباده. ای خدایی که گناهان بندگانش او ضرری نمیرسونه. همه کافر شن، چون خدا کنف میشه. مثلا امام زمان علیه السلام احساس میکنه عجیب، ما تنها موندیم، بعد حضرت مثلا زانوی غم بغل بگیره. اینجوری نیست. هم ناراحت میشه با گمراهی های امثال ما، چون ما رو دوست داره حضرت. خیلی هم ما رو دوست داره، خیلی ما رو دوست داره، هیچ تعارف نداره. اما اون دوست داشتنش هم به خاطر اینه که از بس محبت داره، به خاطر ما به ما محبت داره. و الا ما نخواهیم رای حضرت بریم، با حضرت دشمنی کنیم، چی میشه؟ با سید و شهده علیه السلام جدش این همه دشمنی کردن، شهیدش هم کردن، چی شد؟ یا من لا تزر روح زنوب و عباده. اینایی که همچی فکر میکنن اگه بیان تو دستگاه خدا تازه مثلا یه چیزی میشه، خدا آبرومند میشه، امام زمان علیه السلام مثلا احساس خاصی بهشون دست میده، خیلی دور از آبادی فکر میکن. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. شما تو ایامی هستین که دارید آرزوهای میکنید، بعدش میرسید به مرگ. فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله ولم یضره اجله، و من قصر فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد خسر عمله و ضره اجله. اگه کسی تو همین مدتی که مهلت داره، چند ساعته، نمیدونم چند روزه، نمیدونم چند هفته، چند ماهه، چند ساله، چون هر کی دست به کار شه، کارایی که میکنه به درد اونجا بخوره، منافاتی نداره. زندگی عادیشو میکنه ها، زندگی عادی یعنی اون مقداری که لازمه میخوره، اون مقداری که لازمه میخوابه، اون مقداری که لازمه کار میکنه، فعالیت میکنه. من یه تذکری هم عرض کنم، شاید جسارت بشه، ببخشید همه شما سروران. خب ممکنه کسی به خاطر بی‌توجهی هست یه قدری حتی نسبت به نظافت بدنش، لباسش کم توجه بشه، به خصوص تو این ایام لباس مشکی هم که تنشه کمتر یا اصلا نمایش پیدا نمی‌کنه، کثیفی. بعد خوب نیست یه کسی از بیرون بیاد احساس کنه اینجا بوی عرق میاد، به خاطر اینکه خودش رو این فرد خب به موقع استحمام نکرده. من نمیگم تو ایام عاشورا ما عطری بزنیم، نمیدونم عطرکلانی استفاده کنیم، شاید این ایام در رعایت عزای سید الشهدا علیه السلام این کار نکردنش اولا باشه. برای خانم ها که هیچ وقت خوب نیست در حضور زمانی که از منزل خارج میشن، برای آقایونم تو این ایام و وقتی هم به زیارت امام حسین رفتید، زیارت هر امام معصومی رفتید، خودتون رو معطر کنید. اما زیارت امام حسین توصیه شده که عطر مصرف نکنید. شاید مجلس عزای امام حسین به خصوص این دهم همینجور باشه، ولی این معناش نیست که بوی خوبی هم تو مجلس نیاد و خلاصه احساس خوبی نکنن افرادی که وارد میشه. اینجوری نیست که ما بگیم ما معلوم نیست که میمیریم، حالا ما خودمون نشوریم مردشور که ما رو میشوره. اینقدر اینو نمیگه. بالاخره ان نظافت من ایمان هست. یه جوری نباید من باشم که وقتی یه جایی هستم افراد دوستاشون زودتر من التماس دعا بگم برن، که اینه اصلا آقا قابل تحمل نیست. من خیلی عذر میخوام این تذکر رو میدم، چون گاهی خود شخص یه قدری ممکنه در غفلت باشه و این غفلت خلاصه چیز خوبی نیست. منافاتی نداره، آدم زندگی عادیش رو انجام میده، اما توی یه جاهایی معلوم میشه که این آقا یا این دختر خانم، اون خانم، اون پیرمرد، اون پیرزن، اینا خلاصه اهل چیه. ما اومدیم که بریم بابا، اومدیم بریم اینجا، اومدیم یه چیزایی ورداریم و با خودمون ببریم. هر کی اینجا دست به کار بشه هر وقت مرگش برسه ضرر نمیکنه. این من خدا جوان مرگ شد، حیف شد. از کجا میگه حیف شد؟ رفت در پیشگاه سید الشهدا علیه السلام. یه کسی هم ممکنه یه عمر طولانی داشته باشه، میشه دردش بخوره. حضرت فرمود اگر شما دست به کار بشین تو همین مقداری که دارید که نمیدونید تش چقدره، شما این زندگی براتون نفع دارید، اجلم هر وقتی آمد آمد، ضرر نمی کنید. اما اگر دست به کار نشید فقط خسر عملو، گرفتار خسران و زیان میشه. الا فعملوا فی الرغبه کما تعملون فی الرهبه، الا و انی لم ارک الجنت نام طالبها ولکن نار نام حاربها. بعضی جملاتشو معنی نمی کنم، این جمله اخیر رو معنی کنم. امیرالمومنین میگه من ندیدم مثل بهشت یه کالای پرارزشی که اونایی که طالبشن فقط چرت میزنن، دوست دارن که اگه بشه ما رو برن بهش خیلی خوب میشه، ولی ما که هیچ تکونی نمیخوریم. و من ندیدم مثل دوزخ چیزی که مردم ازش فرار میکنن و میترسن، اما در این حال خوابه داره میاد و به سمتشون از جاش تکون نمیخور. من اینجا که هستم هستم، فقط دوست دارم که منو جهنم نبرن بهشتم ببرن، من فقط اینو دوست دارم. این میشه امنیه، یعنی یه آرزوی باطل، یه خیالات. من ندیدم اینجوری. هر چیزی مردم بخوان دنبالش میرن. بله آقا بناس با سواد چی؟ صبح میخوابی تو ده صبح؟ نه با باید پاشی سرماز ها یکی دو روز رو تعطیل میکنه آموزش پرورش به خاطر برف و این چیزا. شما هم اینجوری، زمان ما که اینجوری، ما تا اینجا اون تو برف بود میرفتیم تو مدرسه، میرفتیم مدرسه پیاده، گاهی میرفتیم تا مدرسه اونجا تازه میگفتن که امروز شون برف زیاد اومده تعطیل شد، ما راه رفته بودیم. حالا یکی دو روز تعطیل میکنم، بقیهش چی؟ سرما گرما این برون جون کندیم تا درس خوندیم، دیپلم شدیم، دانشگاه رفتیم، چی شدیم؟ پول میخوان افراد، از جاشون حرکت میکنن، کاری کسبی فعالیتی این برون این برون، همه اینا زحمت داره. اما برای آخرت ما فقط سفارش دادیم، باید بیارم واسه ما، اگه نیارن تقصیر اوناست که نیاوردن، چون ما که سر جام وایسادیم. خیلی هم دلمون بخواد اما هیچ هزینه شو بنا نیست پرداخت کن. هزینه هر کسی هم مناسب خودشه ها، یعنی باید اون چیزایی که به عنوان امتحان از اونا رو از عهدش برد. الا و انکم قد امرتم بالظعن و دللتم علی الزاد، به شما گفتن کوچ کنید، بهتونم گفتن چی به درد اونجا میخوره. رفاقت با خدا به درد اونجا میخوره، رفاقت با امام حسین به درد اونجا میخوره. هر کی با خدا رفیق شد خدا وا نمیگذارتش. تو برزخ هم هواشو داره، تو قیامت هم داره. خدا خیلی رفیق خوبه، خیلی خوب، خیلی خوب، عجیب با وفاست. تو مشکلات میاد سراغ، هیچ احساس تنهایی نمیکنه، حتی یه جوری میشه تو یه رتبه‌ای اصلا از مرگم نمیترسه. خب من انس با افراد خب اگه دارم، اما بیشتر با خدا مانوسم. حالا اینا نبودن، خدا که هست تو قبرستون جاوش به درد میخوره اونجا. انس با خدا، رفاقت با خدا، پیوند با سید الشهدا علیه السلام، این به درد میخوره. و دللتم علی الذات، به توشه شما رو راهنمایی کرد. و ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. من از دو چیز بیشتر از هر چیزی نسبت به شما نگرانم، همونی که اول منبر خوندم، تبعیت هوا و داشتن آرزوی دراز. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم غدا، از دنیا اون مقداری رو برگیرید که فردا به دردتون میخوره. این قصه رو چند سال قبلم گفته بودم ولی بازم میگم. مرحوم مطهری میگه من در طول ایام تحصیلم برخورد کردم با یه بزرگواری که خیلی شیفته او شدم، به نام مرحوم آمیزعلی، آقای شیرازی. در نهج البلاغه تخصص داشت، نه تنها بلد بود نهج البلاغه رو، نهج البلاغه در او تحقق هم داشت. وقتی میگفت سخنش چون از دل بر می آمد، بر دل هم لاجرم می نشست. لذا وقتی هم که حرف می زد خیلی از اوقات افراد رو منقلب میکنه. یه روز، حالا اون مقدماتی داره که چجوری، صلوات عنایت بفرمایید. ایشون میگه ما با مقدماتی بالاخره رفتیم خدمت ایشون و یه روز قریب به مضمون عرض میکنم، یه روز ایشون اومد درس رو که خواست بگه، نهج البلاغه خواست بگه، یه خط از نهج البلاغه خوند، کتاب که جلوش باز بود کتاب رو بست، شروع کرد به گریه کردن. گریست گریست گریست. بعد به ما فرمود که آیان من امروز حال درس گفتن ندارم، حال بحث ندارم، باشه روز بعد. یعنی چی؟ چه اتفاق افتاد؟ آقا قضیه ای رخ داده. فرمود دیشب یه خوابی دیدم خیلی منو منقلب کرد. خواب دیدم از دنیا رفتم و من ایستادم، بدنم هم اونجا، اطرافیان من هم دارن گریه میکنن، زاری میکنن، منم توجه به گریه زاری اونا نداشتم. بعد جنازه منو برداشتن بردن شستن، من کاملا شاهد بودم، کفن کردن، کافور مالیدن به مواضع سجده که حنوت میگن. بند کفن رو بستن، گذاشتن نماز خوندن، همشون من حاضر بودم، گذاشتن تو تابوت، تابوت رو برداشتن ببرن طرف قبر، من روی جنازه حرکت میکردم، روی بدن خودم و وحشت کرد. تو قبرستان دارن جنازه منو میبرن، من خیلی نگران شدم. از دور دیدم که یه چاله ای کندن، یه سه چارتای دور اون چاله هستن، فهمیدم اونجا منو میخوان بذارن، قبر من اونجاست. یه سگ سفیدی هم لای دست و پای اونا رفت آمد میکن. اینام اصلا با این سگ کاری نداشت، این سگ میرفت توی قبر میامد بیرون، از کنار اینا رد میشود، هیچ توجه بهش نداشت. دیدن قبر منو به وحشت بیشتری انداخت، به خصوص این سگ منو بیشتر نگران کرد. اومدم توی بچه‌هام توی تشییع جنازه بودن، به پسرم گفتم پسر جان منو میخواد ببرید اونجا، اب نداره ببرید، ولی این سگ رو دور کنی. هرچی پسرم میگفتم نمیفهمید، اصلا توجه نمیکرد. رفتم به دامادم گفتم، به این گفتم، به روسم، هیچ کس حرف من حالیش نمیشه. بابا منو دارید میبرید، این سگ رو دور کنی، سگ بزنید کنار، هیچ کی حالیش نیست. جنازه من آوردن کنار قبر گذاشتن، حالا این سگم هست. همین که جنازه من بردن توی قبر، این سگم با من اومد تو قبر. هر چی فریاد میزنم این سگو از قبر بیرون کنید، کسی حالیش نیست. لحد رو چیدن، خاک رو ریختن، من موندم سگ و تاریکی، ولی سگو میبینم، سگ بسیار هار و بد قیافه شروع کرد به پارس کردن، حالت حمله گرفتن به من. من از وحشت دیگه نتونستم هیچ کاری بکنم، خیلی ترسیده بودم. تو اوج وحشتم که بودم، قبر تاریک من یه وقت دیدم از یک گوشه‌ای یه روزنه یه نوری پیدا شد. این روزنه که پیدا شد، این سگه یه دفعه حالت حملش کاهش پیدا کرد، نور زیاد شد، سگه عقب رفت، بیشتر شد، فاصله بیشتری گرفت، نور که شدیدتر شد، سگ پا گذاشت به فرار. من یه وقتم یه نوری وارد قبر من شده، اما این نور از چهره یک آقای بزرگواری است، یه آقای بسیار خوش سیما نورانی وارد شد، به من گفت که تو منو خیلی تو دنیا دوست داشتی، برای منم زیاد گریه شد. هر جا تونستی اسم منو بردی، گریستی، گریاندی. من سید الشهدا حسین ابن علی هم. خدا خبر مردن تو رو به من داد، چون خیلی منو تو دنیا دوست داشتی، برای من زیاد گریه کردی. من آمدم تو این لحظه به دیدن تو. این سگ میدونی چی بود؟ اون خلق و خوی ناپسند و اون تندی تو بود که داشتی. اگه ما نمی آمدیم پارپارت می کرد، اما جایی که ما می آیم اینا می رن. یا آقا این چیزها رو فرمود، ملاتفت کرد. بعد من از خواب بیدار شدم، از خواب که بیدار شدم تا الان حالم منقلبه. یا ابا عبدالله، شب جمعه است، نه من آمیزلی آقا، نه این عده چنین ادعایی داره، ولی به اون برادرزاده مظلومت قاسم ابن الحسن ما هم چنین انتظاراتی از شما داریم.
فخرج من الخيام غلام وجهه كالقمر. از خیمه ها یه پسر بچه خارج شد مثل یه قرص ماه. فنظر الیه الحسین، امام حسین یه نگاهی به او کرد، آمد جلو او رو بغل کرد و اعتنقه فجعلا یبکیان. اونقدر این عمو برادر زاده گریه کردن گریه کردن حتی غشی علیه ما تا هر دو دیگه بیهاش. نقل شده شدیدترین گریه امام حسین تو کربلا همین نقطه بود، کنار بدن علی اکبرش گریه کرد. وقتی علی اکبرش میرفت میدان گریه کرد. اما از اون موارد شدیدتر اینجا گریه کرد که قاسم میخواست بره میدان. فاستأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست، آقا به او اجازه نداد. فجعل الغلام يقبل يدي. خم شد دستهای عمو رو بوسید، افتاد رو زمین پاهای عمو رو میبوسید، اصرار میکرد. اجازه داد آقا برم میدان. تاریخ نگار کربلا میگه وقتی که قاسم میامد به طرف میدان، نه کلاه خودی داشت نه زرهی به تن داشت. شروع کرد به خود بخوندن، انتون کرونی فان ابن الحسن سبتون لب. اگه منو نمیشناسید من یتیم امام مجتبی سبت رسول خدا، بیت دوم بخونم آتیش میگیری. گفت هادا حسینون کل اسیر المرتهم. بین اوناس لا سقو صوب المزن، این امام حسین مثل یکی اسیری میمونه. شما دور او رو گرفتید، موعظه ای هم اگر کرد در دل سنگ اونها اثر نکرد، با اینکه نه کلاه خود داره نه زره داره، ولی نوه امیر المؤمنین حمله حیدری میکنه، 35 تا از اون نانجیبا به دست همین آقازاده 13 ساله به درک رفتن. عمر ابن سعد ازدی ملعون هم خورد که من داغ این برادرزاده رو به دل عمو میگذارم. چنان ضربه ای به فرق قاسم وارد کنم، فریاد زد یا اما عمو جان به دادم بره. آقا دم خیمه ها قدم میزد، مانند باز شکاری خودشو به میدان رسن. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار با آسمان رفته، نمی فهمن چیه چجوریه. و زنجرت القبره، وقتی گرد و غبار نشست دیدن امام حسین ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم و تماشا میکنه. قاسم پاشو یه بار روی زمین میگشید. قربونت برم یا آبا عبدالله. آقای بیانی داری این قادر از خواهی میکنه از قاسم فرمود از الله یا غلاقا فکر از صدق و برون فلایدی او یجیبک فلا یلفقک. ابو جان به خدا سخته، میخواستم جواب تو بدم نشد، زمان رسیدم که فایده ای به حال تو نداره. بعد فرمود میدونی چرا؟ رضا والله یوم القل ناصر و کثر باطر. من بودم تنها و یه دریا دشمن.